ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ششمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. دیروز خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رپر خواننده زندانی در ایران صادر شد. هنوز واکنش ها به اون ادامه داره که امروز در این مجله خبری بیشتر به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو در کنار ماست. نسرین درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. بنابر اطلاعیه منتشر شده بر روی وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت هواپیمایی پویا ایر 8 فرد، 5 کشتی و 15 شخصیت حقوقی در زمره موارد تحریم شده هستند. به گزارش رویترز در این تحریم‌ها از جمله شرکت دریایی اوشن لینک و کشتی‌هایش به دلیل نقش داشتن در جابجایی کالای نظامی ایران هدف وزارت خزانه داری آمریکا بوده است. ایالات متحده می‌گوید از تحریم‌های مالی برای منزوی کردن ایران و اختلال در رساندن پول به گروه‌های نیابتی تهران و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین بهره می‌گیرد. 10 کارشناس مستقل سازمان ملل خواستار آزادی توماج صالحی شدند که به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در یشت ارشاد به مرگ محکوم شدند. این کارشناسان در بیانیه خود آوردند که از حکم مرگ توماج صالحی و سوء رفتاری که گفته می شود با او در زندان شده وحشت زده شدند. در ادامه بیانیه این کارشناسان می خوانیم ترانه های توماج صالحی شاید برای حکومت ایران نابهنجار باشد، اما آنچه او انجام داده استفاده از آزادی هنری و حقوق فرهنگی خود بوده است. این 10 کارشناس مستقل شامل 5 گزارشگر ویژه و 5 عضو کارگروه بازداشت‌های خودسرانه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به کار گمارده می‌شوند و سخنگوی سازمان ملل متحد نیستند. در همین حال وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای توماج صالحی را هنرمندی متعهد خواند و حکم صادره علیه او را به شدت محکوم کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی از همکاری‌های نظامی ایران، روسیه و کره شمالی گفت ارسال تسلیحات از سوی موسکو برای تهران و پیونگیانگ می‌تواند به بی‌ثباتی در خاورمیانه و اقیانوس هند و آرام دامن بزند. جک سالیوان این موضوع را در ارتباط با سفر یک هیئت بلندپایه از کره شمالی به روسیه و ایران مطرح کرد. آقای سالیوان گفت طی 2 سال اخیر شاهد گسترش روابط روسیه با ایران و کره شمالی بوده ایم، موضوعی که به گفته او فراتر از مرزهای اوکراین برای امنیت کل اروپا نگران کننده است. جک سالیوان در حالی که از انتقال سلاح از روسیه به ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کرده که بیشتر گزارش‌های زیادی از استفاده روسیه از تسلیحات ساخت این دو کشور در جنگ اوکراین منتشر شده است. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی نزدیک به 282 میلیون نفر در 59 کشور جهان از گرسنگی شدید رنج بردند. این گزارش میگوید در سال 2023 نسبت به سال 2022 24 میلیون نفر به افرادی که در این شرایط قرار دارند افزوده شده. موضوعی که به وخامت شدید امنیت غذایی به ویژه در غزه و سودان مربوط است. بر اساس همین گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر نوار غزه بیشترین تعداد افراد در معرض قحطی را در خود جای داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این گزارش را فراخوانی برای شکست‌های بشری خوانده و هشدار داده که در دنیای به گفته او فراوانی کودکان از گرسنگی می‌میرند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان ادامه دارد.
بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی و آیین‌دادرسی رو نقض کرده.
اعتراضات دانشجویی ضد جنگ غزه در دانشگاه‌های معتبر آمریکا رو به گسترش است.
شاهد سرکوب بیشتر هم بودیم. شاید پشنترین مورد سرکوب بود در دانشگاه آستین تگزاس که از مهمترین دانشگاه‌های کشور هست. بودیم.
و حمایت مقام‌های حکومتی از طرح مقابله با حجاب اختیاری. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها از دیروز عصر شنیدید، وکیل توماج صالحی خواننده زندانی اعلام کرده که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که به نوع خودش بی سابقه بوده حکم اعدام برای توماج صالحی صادر کرده، چرا که گفته حکم ارشادی قبلی حکم ارشادی بوده و دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این حکم رو صادر کرده بوده و اون رو اجرا نکرده، در نهایت به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کردن این خواننده زندانی رپ رو. این حکم از همون ساعت‌های اولیه واکنش‌های زیادی داشته که هومن عسکری به برخی از اونها پرداخته.
به من میگن رپر تندرو، چوالیه دشمن نظام، آره تانک دارم دوتا.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض زندانی در ایران با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. آنچه در نگاه اول این واکنش‌های بیشتر انتقادآمیز را متمایز می‌کند، هماهنگی و یک صدایی شخصیت‌های مختلف با گرایش‌ها و پیش‌زمینه‌های مختلف است. از هنرمندان گرفته تا حقوقدانان، از ورزشکاران تا سیاسیون و از چهره‌های شاخص رنگین کمان سیاسی داخل و خارج ایران، به ظاهر اکثریت غالب با کسانی است که به شدت مخالف و منتقد صدور چنین حکمی برای آقای صالحی بودند.
تو جیگرشو نداشتی من، آره من جامعه، تو شهرت سرمایه، من زنجیر ظلم، تو قلاده پایینی، دنیامون فرق داره.
آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اظهار نظر مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به فاصله اندکی از انتشار خبر صدور حکم اعدام اعلام کرد در صورت تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد. البته در همین واکنش هم تصریح شده که در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با یک درجه تخفیف، توماج صالحی به حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی محکوم خواهد شد. چون این اظهار نظری باعث شد برخی این گمانه را مطرح کنند که چه بسا حکم نهایی توماج صالحی پیشاپیش مشخص است. از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این محاسبه که به توماج حکم اعدام بدهیم که هم معترضان و مخالفان را مرعوب و منکوب کنیم و هم وقتی این حکم را می‌شکنیم و آن را به چند سال زندان تبدیل می‌کنیم، افکار عمومی احساس بخشش و خرسندی کند، محصول انباشت به نوشته آقای سنجری 45 سال جنایت و حماقت است. عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شبکه ایکس پرسیده: وقتی خود صادر کننده حکم اعدام درخواست یک درجه تخفیف می کند، اساساً چرا با علم به بازتابهایش چنین حکمی صادر می کنند؟ نهاد موسوم به کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران هم که در ایران فعال است، در کانال تلگرامی خود با انتقاد از صدور این حکم آن را سوژه جدید به تعبیر این کمیسیون محافل ضد ایران و خدشه به چهره کشور و نظام قضایی جمهوری اسلامی خواند. در این بین بسیاری هم به مقایسه برخورد دوگانه حکومت با امثال کاظم صدیقی، امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه ای، یا حتی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، دیگر خواننده زندانی در ایران پرداختند. رضا صائمی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در اینستاگرام نوشته: به فاصله یک روز از دادگاه تتلو تا حکم توماج، نه تاریخ تقویمی که تقدیر شوم تاریخی در این سرزمین ورق خورد، تا حکم دو خواننده حکایت مضحک داوری در این دیار باشد، آنکه به ابتذال می‌خواند به عذر و توبه معصوم می‌شود و آنکه به اعتراض می‌خواند به اعدام محکوم. آقای صائمی اضافه کرده: تراژدی که از حد بگذرد کمدی می شود، کمدی سیاه. و اما همین کمدی سیاه ترکیبی است که خیلی ها برای توصیف حکم توماج از آن استفاده کردند. مهدی یراهی دیگر خواننده معترض هم خبر حکم اعدام توماج صالحی را از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه شبیه دانسته. و در این میان بسیاری از سینماگران معترض هم به صف محکوم کنندگان حکم اعدام پیوستند. از آن جمله جعفر پناهی، کارگردان و هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی، بازیگرانی که خود بازداشت داشت از سوی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در خارج از کشور هم در کنار شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی، برخی دولت‌ها خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. از آن جمله ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که این حکم را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر وحشتناک و گسترده از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
This is just another example of the Iranian regime's horrific and pervasive human rights abuses.
و در نهایت این که بسیاری از واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با وامگیری از واژگان آثار خود او بوده است. واقعیتی که شاید نشانه‌ای باشد از تاثیرگذاری گفتمانی که این هنرمند و دیگرانی مثل او به دنبال پاگرفتن آن در جامعه مدنی ایران بودند. و از این جمله است واژگان آهنگ پیچک توماج صالحی، جایی که این هنرمند معترض زمانی فریاد می‌زد که از میان ما هیچ درختی نباید خشک شود.
هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشک ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره، چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد. باد و برد در رو میبره باز، جنگل حاصل تا بیدن آب، تا به بزرا میختنه به خاک، یک کام کنار همیشن یه روز زار. اغروسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، توفان به پا میکنیم برپا.
همطور که گفتم حکم صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش‌های زیادی داشت که در گزارشی از هومن عسکری به اون رسیدید. اما مهدی طاهباز هم گفتگوی داشته با سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، و از او پرسیده چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فی الارض رو برای توماج صالحی احراز کرده.
دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده، در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه، و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بعدی ازش تبعیت کنه. دادگاه بعدی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب‌تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده، و اینکه اومده مجازات‌های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. دادگاه انقلاب صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق، و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونست نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده. من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده. در مقطع فروپاشی حقوقی اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، از حکم اعدام توماج سالهی گفت. مقام‌های حکومتی در ایران همچنان از طرح‌های خود برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران حمایت می‌کنند و معتقدند برخی از حامیان فکری نزدیک به حکومت نباید این طرح‌ها رو و راه‌های مقابله رو زیر سوال ببرند. با این وجود گاهی صدای بخشی از چهره‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به حکومت هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب بلند میشه. آخرین تحولات مربوط به مسئله حجاب در ایران رو از وحید پوراستاد بشنوید.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در قرارگاه طرح نور گفته: من با قاطعیت اعلام میکنم که در قلمرو انتظامی هیچ مأموریتی حساس‌تر از این مأموریت وجود ندارد. منظور او از این مأموریت طرح مقابله با مخالفان حجاب است. احمد رضا رادان همچنین مدعی شده 90% تذکرگیرندگان در طرح نور رفتار و پوشش خود را اصلاح و با پلیس همکاری کردند. محمد علی جعفری، مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله سپاه پاسداران، هم با حمایت از طرح نور گفته: با تذکر رهبر جمهوری اسلامی اشتباهات طرح نور رفع می شود، نه اینکه کل طرح زیر سوال برود. با وجود این طرح‌ها و برخورد سخت و خشن ماموران در خیابان و اماکن عمومی با زنان و دخترانی که با حجاب اجباری مخالف هستند، گاهی حتی صدای بخش مذهبی جامعه هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب بلند می شود. صدای آیت الله جوادی آملی که میگوید حجاب با سرنیزه و بگیر و ببند حل نمی شود.
این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دهند. گاهی نهایی می رسند که شما چرا ساکتید، درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید. عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این رو سری رو یقدر جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد رو جلوگیری نمی کنه. با بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کند.
با این وجود روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، در تعریفی عجیب از حجاب می نویسد: رعایت حجاب از روی ترس یا طمع ارزشمند است. صدیقه بسمقی، دین پژوه و از مخالفان حجاب اجباری که همکنون به خاطر مواضعش در همین زمینه در زندان است، بر اساس گفتگویی که جدیداً تاریخ شفاهی حجاب اجباری از او منتشر کرده، میگوید دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان حجاب یعنی دعوت به خشونت.
شما ببینید آقای اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی، وقتی دعوت به خشونت میکنه، وقتی دعوت میکنه که دادستانی ها، نیروی انتظامی، پلیس، وزارت کشور، همه به میدان بیان، در مقابل کی؟ در مقابل بخشی از این ملت، یعنی زنانی که مثلا الگوی پوشش غلط جمهوری اسلامی رو نمیخوان. در مقابل اینا دعوت میکنه که نیروها بیان به میدان و برخورد بکنن. این یعنی دعوت به خشونت، یعنی صف به صف شدن با مردم.
در سایه فکر و ذهن مقام های جمهوری اسلامی برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران و غفلت از موضوعات مهم دیگر در کشور، همانند گستردگی فقر در ایران، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، میگوید حدود 30% جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40% هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر. او تاکید میکند که نمیشود از کل ماجرای دیانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که رئیس هیئت این گروه در مذاکرات ماه‌های اخیر در دوحه و قاهره بوده، میگه در صورت تشکیل دولت فلسطینی این گروه اسلحه خودش رو زمین می‌گذاره. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر منطقه به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. فرهنگ قویمی در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده که اظهارات این مقام حماس تا چه اندازه واقع‌گرایانه است.
واقع‌گرایانه از این نظر هست که اگر واقعا دولت فلسطینی تشکیل بشه و اینها اسلحه‌شون رو به زمین بگذارن و و مرزهای 67 رو هم بپذیرن، واقعیت این است که اکثریت خواهند داشت در بین فلسطینی ها. تا امید دارن که اکثریت داشته شدن. همین الان در کرانه باختری اکثریت با حماس هست از نظر افکار عمومی و تصور میکنن که اگر به خاطر داشته باشید انتخابات رو بردن، همین آقای حنیه نخست وزیر شد. اینه که از یه نظر واقع بینانه است، ولی از نظر دیگه واقع بینانه است. چون اصولا اسرائیل حاضر نیست به مرزهای 67 برگرده و در تصور آقای نتانیاهو اصلا چنین چیزی نمی گنجه. نتانیاهو تمام بیوگرافی سیاسیش رو مدیون مخالفت با دو دولت یک سرزمین بوده.
آقای صدزاده، این حرفای خلیل الحیه که ظاهرا از رهبران حماس در خارج از سرزمین‌های فلسطینی هست، تا چه حد با خواسته های رهبران داخلی حماس مطابقت داره؟ با آیا احتمال داره که این اظهارات در واقع برای سنجیدن واکنش ها به این طرح و ارزیابیش باشه تا بتونن بیشتر چانه زنی کنند؟
دقیقا نمیدونیم، چون هنوز یحیی سنوار و محمد فیض صحبت نکردن. ولی واقعیت این است که بین درون و بیرون اختلاف نظر هست، به خصوص این که بیرون تحت فشار دولت قطر هست. صحبت از این است که تحت فشار هستن که دوحه رو ترک کنن، رفتن با عمان هم صحبت کردن که آیا میتونن اونجا جایی بگیرن یا نه. بنابراین نمیدونیم چقدر بیان اختلافات درون حماس هست، ولی به هر حال این یک سیگنالی هست به اسرائیل که به غیر از مثلا دولت خودگردان و آقای محمد عباس ما هم وجود داریم، با ما میتونید مذاکره کنید. ولی مذاکرات هم به بنبست انجام میده.
عرشبت که یک شنبه پیش هم اسماعیل هنیه رهبر حماس با رجب طیب اردوغان در ترکیه دیدار کرد و بعد از اون هم وزیر خارجه ترکیه گفته بود که مقامات حماس آمادگی خودشون رو برای تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967 تایید کردند و پس از برپایی کشور فلسطین میتونن از مبارزه مسلحانه دست بکشن. ظاهرا ترکیه هم با این طرح موافقه.
بله، کاملا موافق هست، چرا که پت میزنه همون حسی که حماس میزنه، که اگر انتخابات آزادی انجام بگیره در سرزمین‌های فلسطینی، حماس برنده انتخابات خواهد بود. و همین علت هم هست که هنیه به جز ایران، دوحه و ترکیه جای دیگه هم نمیره و این سه تا کشور برایش جای مطمئنی هست. اردوان هم تصمیمش رو در حقیقت گرفته که به درستی پشت حماس بیسته، این که پیروز خواهد شد و همین علت هم اختلاف نظر داره با اسرائیل.
از سوی دیگه ظاهرا در اسرائیل هم ارتش این کشور خودش رو داره آماده میکنه برای ورود به رفح و ظاهرا توافق نسبی آمریکایی ها را هم در این زمینه به دست آورده. تا چه اندازه این موضوع به واقعیت نزدیکه؟
مثل این که زیاد به واقعیت نزدیکه. کابینه جنگی اسرائیل قرار امشب درباره قدم های اصلی تصمیم بگیره. گفته میشه که 40,000 چادر خریدن، رویا از چین خریدن، دقیقه میشه تحقیق کرد. با مصری ها صحبت کردن برای جا به جایی ساکنین رفح. ظاهرا اینا قراره به جنوب نوار غزه در کنار مرز با مصر با صحرای سینا اسکان داده بشن و نیروهای اسرائیلی هم قدم به قدم وارد، یعنی حمله همزمان و وسیعی نخواهد بود، قدم به قدم، گردان به گردان رفته رفته وارد میشن. در چه مدت زمانی باید بمونه، از این طریق میخوان رضایت آمریکا رو هم جلب کنن.
علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اعتراضات دانشجویی ضد جنگ غزه در تعدادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا رو به گسترش. مقام‌های دولتی در تلاش برای پایان دادن به این اعتراضات هستند. در همین میان تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کرد، تظاهرات طرفداران فلسطینیا در دانشگاه آمریکا رو به شدت مورد انتقاد قرار داد. گفتگو داشتم با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای شمالی، از وضعیت این اعتراضات پرسیدم.
در هفته های اخیر تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در غزه و در دفاع از مردم فلسطین مخاط ادامه داشتن، ولی به نظر می رسید این که دانشگاه کلمبیا بعد از اینکه رئیسش احضار شده بود به کنگره و جمهوری خواهان اون رو به چالش میکشیدن، دست به یک اقدام واقعا غریب زد و اون این بود که پلیس نیویورک رو اعزام کرد به پردیس دانشگاه کلمبیا که در شمال نیویورک هست. بیش از 100 دانشجو دستگیر شدن، حداقل 15 دانشجو تعلیق شدن، بسیاری از خوابگاه دانشجویشون به بیرون پرتاب شدن، یک شبه دسترسیشون قطع شد و این خب باعث شد حرکت‌های همبستگی دیگه در دانشگاه‌های مختلف سراسر آمریکا صورت بگیره. از دانشگاه‌های معروف به آیوی که 7 دانشگاه برتر منطقه شمال شرق هستن، مثل دانشگاه ییل، دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، تا دانشگاه‌های مختلف ایالتی در سراسر کشور از کالیفرنیا تا در تگزاس. ولی در عین حال شاهد سرکوب بیشتر هم بودیم. شاید قشنگ‌ترین مورد سرکوب در دانشگاه آستین تگزاس که از مهمترین دانشگاه‌های کشور هست دیدیم که اونجا گرگ ابوت فرماندار نیروهای ایالتی رو فرستاد، حداقل 20 نفر دستگیر شدن و یک بیانیه بسیار شدید و لحن رو فرماندار اعلام کرد به بهانه یهود ستیزی و چیزی که مدعی اون هستن که وجود یهود ستیزی در این اعتراضات هست، که البته خب بسیاری از دانشجویان یهودی هم خودشون بخشی از این اعتراضات هستن و رد میکنن چنین اتهامی رو. این حمله ای که انجام شده علیه دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌ها و بسیاری از اساتیدی که در دفاع از دانشجویان میان اومده بودن دستگیر شدن.
آیا عزیزی، چه شد که جنگ غزه به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی در اعتراضات دانشجویی آمریکا مورد بحث قرار گرفت؟ جنگ اوکراین و روسیه هم ما شاهدش هستیم. چه شد که غزه موضوع مهمتری شد؟
مسئله مستلزم اینه که دولت آمریکا نقش داره در جنگ اسرائیل علیه غزه. دولت آمریکا سالیانه میلیاردها دلار حمایت نظامی و مالی میکنه از اسرائیل، حمایت سیاسی میکنه. همین هفته پیش آمریکا تنها کشور جهان بود که در شورای امنیت وتو کرد تقاضای فلسطین برای عضویت در سازمان ملل. حتی هیچ یک از کشورهای اروپایی دیگه هم چنین کاری رو نکردن. بنابراین خب طبیعتاً دانشجویان در آمریکا از دولت خودشون انتقاد میکنن. دولت خودشون هستش که داره تامین مالی و تسلیحاتی و دیپلماتیک میکنه اسرائیل رو و اون رو دخیل میدونن. همونجوری که انگلیسی آمریکا علیه عراق 20 سال پیش اعتراض کردن، همونجوری که در علیه جنگ ویتنام اعتراض کردن. میشه حالا انتقاد کرد از دانشجویان که شاید اندازه کافی به حمله روسیه علیه اوکراین توجه نشون ندادن، ولی از طرف دیگه در اون جنگ کشورشون داره از اوکراین حمایت میکنه. بنابراین طبیعی هستش که هر کسی از دولت خودش انتقاد میکنه به خاطر اقداماتی که دولت خودش انجام میده.
ما میدونیم که ایرانیان زیادی در دانشگاه آمریکا در حال تحصیل هستن. فکر میکنید بیشتر اونها در چه طرفی ایستادن؟ آیا اصلا در این اعتراضات شرکت داشتن؟ آیا از بین بازداشت شدگان دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل وجود داشته یا خیر؟
من موردی ندیدم که ایرانی بازداشت شده باشه. احتمال داره که بوده باشه. خب هم دانشجو ایرانی در کلمبیا زیاد هست، در تگزاس هست، در دانشگاه خود من، دانشگاه سابق من، دانشگاه نیویورک هست، ولی من موردی رو ندیدم. بخشی از اساتید رو دیدم که خب اساتید ایرانی تبار که خب طبیعتاً مثل بسیاری از کسانی در اشتراک هم علوم انسانی هستن، یک همبستگی با فلسطینی‌ها و عنوان مردم تحت ستم دارن. حالا استادانی هم شاید باشن که به هر حال نگاه‌های مختلفی داشته باشن. فکر می‌کنم در میان ایرانیان به طور عموم، در میان دانشجویان ایرانی به نسبتی که حالا چه سالی از ایران بی آمده باشن، چقدر از نگاه آمریکایی به قضیه داشته باشن یا نگاه ایرانی داشته باشن، میگم طیف بسیار وسیعی وجود داره. یعنی از کسانی که کاملا و خیلی زیاد طرفدار اسرائیل هستن و تمام کار این کشور حمایت میکنن در این جنگ، تا کسانی که خب کاملا طرفدار فلسطین هستن و اون موضع رو دارن.
اشاره کردن دانشجویی که جدیدالورود در حقیقت باشن، آیا فکر میکنید اونها نگاه متفاوت تری دارن؟
بله فکر میکنم تا جایی که آدم میتونه حد بزنه و یک نگاهی بکنه بر اساس خب من طبیعتاً خودم که نظرسنج نیستم، اما با توجه به حدسی که میتونم بزنم از حدس حالا آگاهانه میشه گفت، یعنی اون ارزیابی که دارم از نظراتی که وجود داره، فکر میکنم خب دانشجویانی که در سالهای اخیر اومدن گوششون پر شده از تبلیغ اسرائیل ستیزی توسط جمهوری اسلامی و به طور طبیعی خیلی میلی به چنین چیزی ندارند و حالا اگر طرفدار اسرائیل نباشند، میکنم یک موضع پخش از این جنبش دانشجوی اینجا که علیه اسرائیل هست باشه نیستن. میکنم خیلی همشون با خواهان صلح هستن، واقعا هم یکی خب موضع خود من هست، ما خواهان راه حل دولتی هستن، اما نه اینکه اون موضع مثل جمهوری اسلامی یا حتی موضع های خیلی رادیکال ضد اسرائیلی اینجا رو داشته باشن. میگم یکی از کسانی که در ایران هست و حالا هم علیه حکومت ولی هم خیلی ضد اسرائیل و خیلی موضع به نظر من غیر قابل قبول رادیکال علیه اسرائیل داره، خود اون شکایت میکرد در رسانه های اجتماعی که چرا در ایران شرکت مستقل دانشجویی علیه اسرائیل و در فلسطین شکل نگرفت. خب یک واقعیتی است که در ایران مردم از یک زاویه دیگه نگاه میکنن، مثل همونجوری که در آمریکا دانشجویان منتقد سیاست خود دولت خودشون در حمایت از اسرائیل هستن، در ایران هم دانشجویان و مردم و قشر مترقی منتقد سیاست دولت خودشون در دفاع از گروه های تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی هستند.
صدای آرش عزیزی رو شنیدید، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلامسون در کارولینای شمالی آمریکا، از وضعیت اعتراضات دانشجویی و اعتراضات ضد جنگ غزه در دانشگاه آمریکا. با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا، من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم